کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم. یک شنبه، در غیاب اعلیحضرت میتوانم به کارهای عقب افتاده خودم برسم. یکی از ملاکان بیرجند حالش بد بود، اگر دیر میجنبیدم دیر میشد. فرستادم بیمارستان پارس، زیر بهترین دستگاه‌ها حالش را جا آوردند. انواع و اقسام سرم‌ها را به او وصل کردند تا بتواند دستش را تکان بدهد. محضردار و دفتردار رسمی فرستادم. همانجا در بیمارستان از او امضا گرفتم که همه املاکش را به بنیاد علم بدهد. بیچاره حالیش نبوده. می‌پرسیده چرا باید امضا کنم؟ به او گفته بودند صورت حساب بیمارستان است. اسناد امضا شده را که پیش من آوردند، دستور دادم سرم‌ها را قطع کنند. صلاح نبود پیرمرد بیچاره بیشتر از این زنده بماند، خصوصا که اگر زنده می‌ماند با این بذل و بخششی که کرده بود به نان شب محتاج بود. این را مخصوصا می‌نویسم که آیندگان بدانند در مملکتی که قانون حاکم باشد، بدون سند رسمی و قباله محضری مال احدی را نمیتوان بالا کشید. دوشنبه، امروز ساعت 11 صبح شاهنشاه و شهبانو از سوئیس تشریف فرما میشدند. چند بار سرکار علیه بانو فریده دیبا تلفن فرمودند، ساعت تشریف فرمایی را پرسیدند. گفتم هنوز معلوم نیست. تصمیم داشتند به فرودگاه تشریف بیاورند. بار آخر عرض کردم ساعت 8:30 بعد از ظهر موکب همایونی نزول اجلال می کند. البته من کی باشم که به مادر گرامی اولیا حضرت شهبانو اطلاعات غلط بدهم، اما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و وامی که اخیراً از ایالات متحده و عربستان سعودی گرفته ایم، مجبور بودم سرکار علیه را سنگ‌الاب کنم، چرا که اعلی حضرت شخصاً به من فرموده بودند وقتی درویش خانم را میبینم یاد بدهکاری هایم میفتم. انشاءالله هر وقت وضع اقتصادی مملکت درست شد و بدهی های من را به بانک جهانی و باقی طلبکارها دادیم، قدم سرکار علیه بانو فریده دیبا روی تخم چشم مسئولان فرودگاه مهرآباد و پاویون سلطنتی خواهد بود. موکب همایونی که نزول اجلال می کرد، سر و کله امام جمعه تهران پیدا شد که می خواست اعلی حضرتین را از زیر آیین قرآن رد کند. من مانع شدم. گفتم موقع رفتن این کار را کردید، موقع برگشتن رسم نیست. امام جمعه جفت پاهایش را کرد توی یک نعلین که الا و للا آینه و قرآن ورود و خروج ندارد. شاهنشاه که متوجه جدل ما شده بودند آهسته به فرانسوی فرمودند ولش کن، ضرر که نداره، یک کمی سرما هم خورده ایم. تعجب کردم از چنین پادشاه بزرگ و تحصیل کرده ای که خیال می کند آیین قرآن امام جمعه ویتامین C دارد. شاهنشاه عظیم و شأن ما وقتی خودشان با شهبانو از زیر آیین قرآن رد شدند، به امام جمعه فرمودند نگهدار علم هم رد بشود، انگار فشار خونش بالاست. بالاجبار من هم رد شدم. در راه بازگشت احساس می کردم فشار خونم نرمال شده. سه‌شنبه، صبح زود سرکار علیه فریده دیبا تلفن کرد که اگر اعلی حضرت ازدواج فرموده اند طلاق دخترش را می خواهد. برای ایشان توضیح مفصلی دادم که ازدواجی در کار نبوده و فقط یک گردش دوستانه بوده. باور نمی کرد. گفتم خانم، من خودم پشت در ایستاده بودم. اگر ازدواجی صورت می گرفت لابد می شنیدم. آخوندی هم در کار نبود. فقط شاهنشاه آریامهر در اتاق تشریف داشتند. پرسید با کی؟ عرض کردم تنها. وای بر من اگر میخواستم بیش از این راجع به ولی نعمت خودم افشاگری کنم. خانم دیبا پرسید اگر اعلی حضرت تنها در اتاق تشریف داشتند پس چرا شما پشت در بودید و نمی رفتید داخل؟ گفتم خانم شما چرا سرویس چینی شاهنشاه را برده اید منزل؟ پریروز اعلی حضرت دنبال یک پیشدستی می گشتند پیدا نکردند. این را که گفتم خانم دیبا کوتاه آمد. موضوع به کلی عوض شد. احساس کردم سرکار علیه حاضر است اعلی حضرت 7 تا زن دیگر هم بگیرد اما منافع ایشان حفظ شود. اموال شاهنشاه را با تظاهر به درویشی تاراج کرده است. پریروز هم که اعلی حضرت دنبال آب میوه‌گیری می‌گشتند پیدا نمی‌کردند. فرمودند این درویش خانم آب میوه‌گیری ما را هم برده. لاعلاج پرتقال‌ها را فرستادم پیش تیمسار نصیری، با دستگاه‌های شکنجه ساواک آب میوه‌ها را گرفتند. جمعه. امروز قدری با دوستم سواری رفتیم. شاهنشاه هم سواری می‌فرمودند. ما را که دیدند به سمت ما تاخت فرمودند. فوراً برگشتم دوستم را رساندم به ویلایش. تنها برگشتم. شاهنشاه قدری دمق شده بودند ولی به روی غلام نیاوردند. فرمودند پیغامی که برای سفیر انگلیس داده بودم بهشان گفتی؟ عرض کردم بله قربان، ولی یادم نمی آمد چه پیغامی بوده. عرض کردم شاهنشاه اگر اجازه می فرمایند دوباره همان پیغام را بفرمایند که به سفیر برسانم. فرمودند الان یادم نیست. بلافاصله سفیر انگلیس را به دفترم احضار کردم. گفتم یک پیغام مهمی شاهنشاه دادند، نه خودشان یادشان هست نه من یادم مانده که به شما بگویم. سفیر گفت میدانم، راجع به قیمت تانک های چیفتن است که میخواهند بفرمایند با قیمت تمام شده با شما حساب کنیم. آفرین به این سفیر، پیغام نشنیده را هم میداند چیست. این انگلیسی ها نابغه هستند. سفیر هم البته التماس دعا داشت که کمیسیون او را بابت تانک هایی که می خریم فراموش نکنیم. بارکالله که علاوه بر زبان فارسی آداب و رسوم معاملات ایرانی را هم یاد گرفته. گفتم مطمئن باشید فراموش نمی کنیم. با فارسی سلیس گفت قربونت برم. شنبه شام منزل اولیا حضرت ملکه مادر بودیم. والا حضرت شاپور غلام رضا هم تشریف داشتند. سر شام همه تعدیک ها را مصادره فرمودند. شاهنشاه از والا حضرت سوال فرمودند شما تعدیک دوست ندارید؟ فرمودند بله دوست دارم. متوجه کنایه شاهنشاه نشد. وقتی اولیا حضرت ملکه مادر با والا حضرت شاپور غلام رضا صحبت می فرمودند من مقداری از تهدیگ بشقاب ایشان را دزدیده به بشقاب اعلی حضرت گذاشتم. شاهنشاه آریامهر خیلی از این تردستی غلام خوششان آمد. فکر میکنم آن تک زمین بیرجند را گرفته باشم. تهدیگ بزرگی بود. یک شنبه امروز شاهنشاه ساختمان جدید بیمارستان 1000 تخت خواب را گشایش میفرمودند. نمیدانم چرا اینقدر اعتمادشان به وزیر بهداری کم شده که همین که وارد شدیم در گوش من آهسته فرمودند شما تخت خوابها را بشمار. عرض کردم باید 1000 تا باشد. فرمودند بهت میگم بشمار. بعد وزیر بهداری استدعا کرد برود قیچی بیاورد که اعلی حضرت نوار سرنگ را قیچی بفرمایند. شاهنشاه فرمودند اشکالی ندارد. مدتی معطل شدند. وزیر بهداری دیر کرد. فرمودند یادت باشد این دفعه که برای افتتاح جایی می رویم قیچی همراهمان ببریم. بعد از چند دقیقه وزیر بهداری نفس زنان آمد و به عرض ملوکانه رساند که متاسفانه یک قیچی بیشتر نداشتیم. آن را هم بردند که آقای هویدا بیمارستان سینا را افتتاح کنند. شاهنشاه عصبانی شدند. فرمودند قیچی جراحی را بیاورید یک لحظه قیچی کنیم. وزیر بهداری با شرمندگی بیشتر عرض کرد: قربان، همان قیچی جراحی را برده اند بیمارستان سینا. اعلی حضرت با عصبانیت بیشتر فرمودند: مگر همان یک قیچی را دارید؟ وزیر عرض کرد: 4 تا داشتیم قربان، 2 تایش را در شکم بیمار جا گذاشتیم، یکیش را هم گربه برده، یکی هم باقی مانده. شاهنشاه آریامهر سری به تأثر و تأسف و تعلم تکان دادند. بعد با حیرتی ملوکانه سؤال فرمودند: قیچی جراحی به چه درد گربه می خورد؟ وزیر به عرض ملوکانه رساند: قربان، لوزه مریض بهش بوده. من در گوش ملوکانه عرض کردم: غلام یک چاقوی کوچک دارم، اگر اعلی حضرت اراده بفرمایند همان را در بیاورم تقدیم کنم که افتتاح بفرمایند. فرمودند: ولشان کن، اینها لیاقت افتتاح ندارند، بگذار یکی 2 هفته دلا دلا از زیر نوار سرنگ رفت و آمد کنند، حالشان جا بیاید، بعد هویدا را میفرستیم. در راه بازگشت شاهنشاه با دلخوری غر میزدند که نفتمان را آمریکا میبرد، سرویس چینیمان را درویش خانم میبرد، طلاهامان را روسها میبرند، گربه هم قیچی جراحیمان را میبرد. عجب مملکتی شده. یک شنبه ساعت 7 صبح شاهنشاه تلفن فرمودند که دیروز تختهای بیمارستان 1000 تخت خواب چند تا بود. عرض کردم: قربان، شاهد بودید که نرفتیم به داخل بخشا. بعد جسارتن پرسیدم: چرا اعلی حضرت اینقدر بی اعتماد هستند؟ فرمودند: هیچی، فراموش کن، پریشب 2-3 تایش را در گاراژ یکی از والا حضرت ها دیدم. دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. عصبانی تشریف داشتند. فرمودند: این ساعتی که سفیر عربستان به ما تقدیم کرده نیم ساعت به نیم ساعت اذان میگوید. عرض کردم: باز بهتر از ساعتی است که سفیر اسپانیا تقدیم کرده بود که 1 ربع به 1 ربع لابامبا میزد. فرمودند: باید 1 ساعت‌هایی سفارش بدهیم که 10 دقیقه به 10 دقیقه سلام شاهنشاهی بزند. عرض کردم: 10 دقیقه خیلی زیاد است، اجازه بفرمایید 5 دقیقه 5 دقیقه باشد. چه حظی فرمودند شاهنشاه آریامهر از حرف من. احساس کردم یک لذت جسمانی به معظم الله دست داد. سه‌شنبه امشب شاهنشاه و شهبانو به سینما تشریف می بردند. سینمای جدیدی در کاخ نیاوران ساخته ایم، فیلم های خوبی می آورد. شاهنشاه قبلن به من فرموده بودند که کنترل سینما باشم، یعنی تماشاچیان را توی تاریکی راهنمایی کنم. لحظه آخر راننده به من اطلاع داد که چراغ قوه را یادش رفته بیاورد. فوری دستور دادم، هلیکوپتر ستاد ارتش آمد، از منزل به وزارت دربار رفتم، راننده را اخراج کردم. به ارتش بود آریانا پیغام دادم، 1 چراغ قوه قوی از اردنانس لوجستیکی تدارکات نیروی زمینی شاهنشاهی برای من بفرستند. توضیح ویراستار: ظاهراً علم این عنوانها را به لحاظ امنیتی اشتباه به کار برده. وقتی به سالن سینما رسیدم دیر شده بود. شاهنشاه آریامهر توی تاریکی عصبانی تشریف داشتند. فرمودند: این شریف مامی 2 بار پای ما را لگد کرده و رد شده. عرض کردم: عفو بفرمایید قربان، این همینطور سرش را می اندازد پایین و می رود. فرمودند: اگر سرش را پایین بیاندازد که پیش پایش روشن می شود. بعد خنده فرمودند. من تکلیف خود را نمی دانستم که توی تاریکی هم باید به جوک ملوکانه بخندم یا بگذارم وقتی روشن شد. در همین موقع دیدم یک چیزی لای پاهایم تکان تکان می خورد. اول وحشت کردم، بعد اندکی چند نقطه پرانتز خانا نیست، به نظر ویراستار خوشم آمد بوده، پاک شده پرانتز بسته. نمیدانستم چیزی بگویم یا خیر. تا قبل از آن در تاریکی با پادشاهمان تنهایی را تجربه نکرده بودم. انگار سنگ شده باشم، وحشت و ناباوری سراسر وجودم را گرفته بود. بعد هم بوی اروماتیکی بلند شد. معلوم شد نخست وزیر از پشت سر من آمده دارد عصازنان پیش می رود. گفتم عصا را بکش که زهره ترک شدم. پیپ صاحب مرده را خاموش کن، تنگ نفس شدم. وقتی فیلم تمام شد و چراغ‌ها روشن شد، شریف مامی را بردم خدمت اعلی حضرت، پایش را نگه داشتم. شاهنشاه دو بار لگد فرمودند. هویدا خیلی حسودی کرد. چهارشنبه امروز در هیئت دولت همه صحبت‌ها راجع به فیلم فرانسوی دیشب بود که آقایان وزرا در حضور شاهنشاه آریامه دیده بودند. همه‌شان می‌خواستند نظر اعلی حضرت را درباره فیلم بدانند تا راجع به خوش آمدن و خوش نیامدن خودشان تصمیم بگیرند. در شرفیابی امروز نظر ملوکانه را پرسیدم. پادشاه بزرگ ما فرمودند این دخترک که نقش اول فیلم را بازی کرده همانی نیست که آخرین تانگو در پاریس را بازی کرده؟ عرض کردم بله قربان، خودش است، رومی اشنایدر. فرمودند هنرپیشه خوبی است، این باید تشویق شود، دعوتش کن یک هفته بیاید ایران، ترقیات ما را ببیند برگردد. بعد در آینه قدی جمال ملوکانه را برانداز کرده پرسیدند ما به مارلون براندو شبیه هستیم؟ عرض کردم بله قربان، کاملا شبیه تشریف دارید، حتی یک مقدار از خود او هم شبیه تر تشریف دارید. فرمودند تا نظر این دخترک چه باشد. بعد دیگر چیزی نفرمودند. من به ارتشبد خاتم تلفن کردم که هرچه زودتر یک جت جنگنده بفرستند خانم اشنایدر را سوار کند، از فرانسه بیاورد اینجا. ترسیدم اگر زمان بگذرد و دخترک بو ببرد که اعلی حضرت و همایونی چه برنامه‌ای در مورد او دارند، ممکن است برود با جراحی تغییر جنسیت بدهد. البته در تصمیم ملوکانه تغییری نخواهد داد. پنجشنبه صبح رفتم سوارکاری. اعلی حضرت هم تشریف آورده بودند ولی پیاده. معلوم شد اسب ملوکانه حوصله نداشته، رکاب نداده. فرمودند این هم انگار رادیو مسکو گوش می کند. عرض کردم رادیو مسکو را فقط خرها گوش می کند. خیلی خوششان آمد. خواستند غلام را تشویق کنند. فرمودند بیا پایین بزنم پشتت. رفتم پایین، ابراز عنایت فرمودند، زدند پشتم. اما انگار یک دلخوری هم داشتند که یک قدری قایم زدند پشتم، به سبک اعلی حضرت فقید زدند. بعد از تفقد ملوکانه به منزل رفتم، بستری شدم. خانم علم گفتند چرا شما هر روز یک صدمه از دربار میبینی؟ گفتم من حاضرم جانم و تمام خانواده‌ام را برای دربار بدهم. گفت من یکی را منها کن. توی دلم گفتم اول خودم را منها می کنم. جمعه امروز بعد از ظهر با شاهنشاه گردش رفتیم. شاهنشاه خیلی گردش فرمودند. به نظرم دلشان خیلی گرفته بود. دیر وقت برگشتیم. فرمودند اگر شهبانو پرسید بگو رفته بودیم مؤسسه کرولالها را افتتاح کنیم. عرض کردم اگر فرمودند چرا اینقدر دیر؟ فرمودند دیگر جواب نده، ادای کرولال ها را در بیار، خیال می کند واگیر داشته. شنبه بعد از ظهر دیدار خصوصی با اعلی حضرت داشتم. اوقاتشان از مهمان دیروزی تلخ بود. فرمودند دخترک انگلیسی در حال لباس پوشیدن به من می گوید یور مجستی چرا به شهبانو خیانت می کنید؟ خواستم بزنم توی دهنش. عرض کردم خوب شد نزدید قربان، وگرنه روزنامه های انگلیسی ولمان نمی کردند. فرمودند دخترک زیباییش حرف نداشت ولی حرفش زیبا نبود. بگو خانم جان اگر قرار بود ما این کار را نکنیم تو اینجا چه کار می کردی؟ یکی از اون ملکه انگلیسش حق نداره چنین سؤالی از ما بکنه، چه برسد به تو انجوچک. توضیح ویراستار به نظر می رسد شاه فقط دو بار لفظ انچوچک را مصرف کرده باشد. یکی در مورد دخترک گستاخ انگلیسی، یکی هم سالها بعد در مورد صادق قطب‌زاده وزیر خارجه جمهوری اسلامی که گفته بود آمریکا باید شاه را به ایران پس بدهد. یک شنبه صبح زود شاهنشاه تلفن فرمودند زود خودت را برسان، اینها دارند قیمت نفت را می آورند پایین. با عجله خودم را رساندم. شاهنشاه چرت که در دست در سرسرای ملوکانه قدم می زدند و چرت که می انداختند، به طوری که دست ملوکانه بند بود، نمی شد من ببوسم. فکر کردم چقدر چرت که چیز مزاحمی است که مرا از بوسیدن دست ولی نعمت خود محروم می کند. چقدر آرزو کردم که کاش من هم چرتکه بودم که شاهنشاه آریامهر صبح اول صبح غلام را چرتکه بیاندازند و رویم حساب بفرمایند. با یک نگاه احساس کردم دستهای ملوکانه از حمل چرتکه و محاسبه با آن خسته شده است. وقتی تعظیم کردم قبل از این که راست شوم هول هولکی فرمودند راست نشو، راست نشو. در امتثال امر ملوکانه راست نشدم، راست نشدم. شاهنشاه آریامهر چرتکه را روی پشت من قرار داده مشغول محاسبه قیمت نفت شدند. سعی کردم هرچه بیشتر خودم را شبیه میز کار شاه بکنم، اما افسوس که کشو نداشتم. سه شنبه صبح در منزل به مراجعات مردم پرداختم. یک کشاورز بینوا که در اثر اصلاحات ارضی چند متری زمین در حومه بیرجند صاحب شده شروع کرده زعفران کاشتن. گفتم بروند کتکش بزنند، مزرعش را ببرند 8 فرسخ آنورتر. پدر سوخته می‌خواهد توی کار من بگذارد. وقتی موضوع را برای شاهنشاه عرض کردم خیلی ناراحت شدند. فرمودند چرا نفرستادیش دیوان خانه؟ عرض کردم عقلم نرسید. احساس کردم از این حرف غلام خوششان آمد. بادی به غبغب انداختند مثل موقعی که سیستم یک حزبی را کشف فرموده بودند. چهارشنبه امروز هنگام زیارت در حرم مطهر حضرت رضا جیب شاهنشاه آریامهر را زدند. اعلی حضرت خصوصی به من فرمودند شکشان به تولیت آستانه مبارکه می رود. تحقیقات ادامه دارد. بعد می نویسم. شنبه صبح به عیادت پروفسور امشاسکی رفتم. این بیچاره بزرگترین دامپزشک دنیاست. از 6 ماه پیش وقت گرفته بودیم که بیاید سگ اعلی حضرت را چکاب کند. ظاهراً سگ توی مود خوبی نبوده. دامپزشک بیچاره را گاز گرفته. احتمالاً سگ منتظر پروفسور پاسکال دامپزشک قبلی بوده است و به همین دلیل امشاسکی را گاز گرفته. شاهنشاه وقتی خبر را شنیدند خیلی ناراحت شدند که دندان سگشان آسیب ندیده باشد. از طرفی تیمسار نصیری زنگ زد که اگر صلاح می دانیم وقتی پروفسور از بیمارستان مرخص شد ساواک دستگیرش کند. گفتم آخر به چه جرمی؟ گفت یک اتهام توطئه علیه تمامیت ارضی مملکت به او نسبت می‌دهیم. 3 ماه در اوین آب خنک بخورد. شاید هم بتوانیم از او اعتراف بگیریم که چی گفته که سگ ملوکانه از کوره در رفته. وقتی بر بالین پروفسور بودم بیچاره مرتب احوال سگ اعلی حضرت را می‌پرسید. معلوم نبود چه کسی دارد از چه کسی عیادت می‌کند. گفت غذایش را از فرانسه سفارش بدهید چون که از آمریکا که می آید مدت بیشتری توی راه می ماند، تازگیش را از دست می دهد. گفتم بعد از انقلاب سفید این سگ کمی تغییر اخلاق داده. گفت در تمام انقلاب ها اوائلش یک مقدار نابسامانی هست. یک شنبه صبح زود شرفیاب شدم. شاهنشاه مدتی راجع به جان اف کندی بدگویی فرمودند. از جمله فرمودند خیلی عیاش است و زیادی گردش می رود. به شوخی عرض کردم شاید یک رگش ایرانی باشد. شاهنشاه متوجه منظورم شدند. فرمودند اگر فتحعلی شاه را دیده بودی چه می گفتی؟ ندید و دید. چقدر از احاطه شاهنشاه به تاریخ کشورمان لذت بردم. خواستم عرض کنم فتلی شاه انگشت کوچیکه اعلیحضرت همایونی هم نمی شود. اما قبل از این که بگویم فرمودند راجب انگشت کوچیکه ما عرایزی نکنید. شک ندارم که شاهنشاه ما حس ششم دارند. پیشاپیش وقایع و قبل از هر اتفاقی شستشان خبردار می شود. شست که جای خود دارد. این بار انگشت کوچیکهشان هم خبردار شده بود. توضیح ویراستار. گمان می رود علم قدری اغراق کرده باشد. شاه اگر حس ششم داشت سرهنگ نصیری را نصف شب نمی فرستاد به خانه مصدق که نامه عزل او را ببرد. شاه اگر حدس می زد دکتر مصدق دستور توقیف سرهنگ نصیری را می دهد نامه برکناری نخست وزیر را برایش پست می کرد. دوشنبه. امروز مدتی با مدیر عامل رادیو تلویزیون درباره پیشنهاد شاهنشاه آریامهر صحبت کردم. شاهنشاه دستور فرمودند برای روز مبادا یک فرستنده تلویزیون سلطنت طلبی در لس آنجلس راه بیاندازیم و معظم الله شخصا روزی چند ساعت در این تلویزیون ظاهر شده و به برنامه نجات ایران بپردازد. آقای قطبی با چنین طرحی برای نجات ایران مخالف بود، اما پادشاه بزرگ ما الان روزی چند ساعت مقابل آینه می نشیند و تمرین می کند و هر چند دقیقه یک بار هم می گوید حالا به پیام های بازرگانی توجه بفرمایید. یک شنبه. برای استقبال از اعلی حضرتین به فرودگاه رفتم. در حالی که گارد سلطنتی مراتب احترامات نظامی به جا می آورد، شاهنشاه عظیم الشان در حال ساندیدن فرمایشاتی مبنی بر برکناری مدیر عامل شرکت شیلات بیخ گوش من فرموده که بلافاصله با بیسیم دستور دستگیری او را به رئیس ساواک دادم. شاهنشاه بعد از مراسم استقبال در پاویون سلطنتی نزول اجلال فرموده اسم و رسم مدیر عامل شرکت شیلات را جویا شدند. به عرض ملوکانه رساندم. فرمودند ما در بلژیک ماهی خوردیم، حالمان را بد کرده و اسهال گرفته ایم. عرض کردم ماشاءالله. فرمودند برای همین از هرچه ماهی و شیلات و شرکت شیلات است حالمان به هم می خورد. عرض کردم اعلی حضرت حق دارند. فرمودند فعلا این مدیر عامل شیلات را یک پرونده برایش بسازید، حبسش کنید. سوال کردم چه مدت زندانش کنیم؟ فرمودند تا وقتی ما اسهالمان بند بیاید. چقدر آفرین گفتم به چنین پادشاه عدالت گستری که هیچ کارش بی حساب و کتاب نیست. اعلی حضرت به راحتی می توانستند حبس ابد برای مدیر عامل شیلات ببرند. همیشه هم می توانستند ادعا کنند که هنوز اسهالشان بند نیامده. اما این پادشاه بزرگ حقیقت را بیش از بی حقیقتی دوست دارد. سه‌شنبه. سر نهار شرفیاب شدم. شاهنشاه آریامهر کته با ماست میل می فرمودند. فرمودند بگو مدیر عامل شیلات را تا دو سه روز دیگر آزاد کنند برگردد سر کارش. چقدر از این خبر بهجت اثر خوشحال شدم و فهمیدم مزاج مبارک شاهنشاه عظیم الشأن ما که دنیا به ایشان افتخار می کند شکر خدا روبراه شده.